صفحه 782 لیبدف که چشمانش برق می‌زد تأیید کرد: پاک حضرت پرنس، پاکترین آدم هاست و فقط شمایید حضرت پرنس که با نجابت روح خودتان می توانید حرفی به این درستی بزنید. به همین علت من با همه سیاه دلی به شما ارادتی دارم که به حد ستایش می رسد و تصمیم قطعی خودم را گرفتم. کیف را همین حالا همین دقیقه پیدا می کنم و کار را برای فردا نمی گذارم. الان در حضور خود شما کیف پیدا می شود. بفرمایید. پولها هم تا روبل آخرش در آن است. بفرمایید بردارید حضرت پرنس. از شما نجیبتر کسی ندیده. لطفاً این پولها را بردارید و تا فردا نگه دارید. فردا یا پس فردا آنها را از شما پس میگیرم قربان. ولی میدانید حضرت پرنس، پیداست که این کیف اولین شب گمبودگیش را در باغچه زیر سنگی گذرانده است. شما چه فکر میکنید؟ مواظب باشید. اینجور رک و راست به اون نگویید که کیف را پیدا کرده. بگذارید خیلی ساده خودش ببیند که دیگر در دامن لباستان چیزی نیست. خودش خواهد فهمید. به عقیده شما اینطور بهتر از قربان؟ بهتر نیست به او بگویم که آن را پیدا کردم و وانمود کنم که تا حالا متوجه چیزی نشده بودم؟ فرانس اندکی فکر کرد و گفت: نه نه، حالا دیگر برای این کار دیر شده. این کار خطرناکتر است. بهتر از چیزی نگویید. با او هم مهربان باشید، ولی بیش از اندازه وانمود نکنید که میدانم پرنس، میدانم، یعنی میدانم که شاید کاملا نتوانم این کار را بکنم، چون برای این کار آدم باید دلی به پاکی و نجابت شما داشته باشد. علاوه بر اینو هم خیلی پرخوش جوست و عادت کرده است به اینکه گاهی به اصطلاح برای من تاخچه بالا بگذارد. گاهی گریه میکند و مرا در بغل میگیرد و بعضی وقتها آدم را زیر نخوت خود خرد میکند یا با تمسخر به ریش آدم میخندد. اینجور وقت هاست که من هم بلند می شدم و دامن لباسم رو به عمد به نمایش می گذارم. خدا نگهدار پرنس، چون پیداست که مزاحم شدم و نمی خواهم مانع شدم که شما با احساسا و خیالهای شیرینتان خلوت کنید. ولی شما را به خدا این راز را حفظ کنید. بله قربان، نرم نرمک، آهسته آهسته. اما اگرچه کار تمام شده بود، به نگرانی پرنس تقریبا به همان شدت پیش باقی مانده بود. او با بیشکیبی در انتظار دیدار روز بعد با ژنرال بود. 4. صفحه 784. قرار دیدار از ساعت 11 به بعد بود، ولی پرنس به علتی که هیچ پیش بینی نکرده بود دیر رسید. چون به خانه بازگشت، ژنرال را در انتظار خود یافت. به همان نگاه اول متوجه شد که خلق ژنرال تنگ است و چه بسا که علت ناخرسندیش همین تأخیر اوست. از او عذرخواهی کرد و فوراً نشست، اما به قدری خجل بود و دست و دلش در رفتار با مهمان چنان می‌لرزید که گفتی ژنرال پیکری چینی است و او می‌ترسد که آن را بشکند. پیش از آن هرگز در برخورد با ژنرال کمرویی نشان نداده و حتی به خیالش خطور نکرده بود که از او خجالت بکشد. به زودی دریافت که این ژنرال ابداً آدم دیروزی نیست. آشفتگی و پراکنده خاطری روز گذشته‌اش جای خود را به خویشتنداری عجیبی داده بود. میشد نتیجه گرفت که تصمیمی قطعی گرفته و تکلیف خود را معین کرده است. البته آرامشش بیشتر ظاهری بود تا باطنی. به هر حال بیخیالیش نشان نجابت داشت و از خویشتنداری و وقار خالی نبود و برخوردش با پرنس در آغاز گفتی اندکی رنگ گذشت داشت و درست به بی‌اعتنایی آمیخته به مناعت اشخاص مغروری میمانست که به ناحق آزرده شده باشند. با مهربانی حرف می‌زد، اما مهربانیش اندک رنگ اندوه داشت. با اشاره‌ای معنی‌دار به کتابی که با خود آورده و روی میز گذاشته بود گفت: این کتابتان که چند روز پیش گرفته بودم، متشکرم. پرنس خوشحال از این که می‌تواند گفتگو را به موضوع دیگری بکشاند گفت: آه خب، ژنرال این قسمتش را خواندید؟ خوشتان آمد؟ جالب است، نه؟ شاید جالب باشد، ولی بسیار ناهنجار و البته یاوه. شاید هم سراسر دروغ باشد. ژنرال با اطمینان حرف می زد و حتی کلماتش را کشیده ادا می کرد. ای آقا، داستان ساده دلانه است. شرح مشاهدات سرباز پیری است که در زمان اشغال مسکو توسط فرانسویان شاهد ماجرا بوده و بعضی چیزهایش واقعا قشنگ است. از این گذشته شرح شاهدان، حالا شاهد هر که می خواهد باشد، همیشه با ارزش است. اینطور نیست؟ من اگر جای ناشر بودم این خاطرات را چاپ نمی کردم، اما در خصوص یادداشت‌های شاهدان به طور کلی مردم دروغ‌های شاخدار اما سرگرم کننده یک شیاد را آسان تر باور می کنند تا گفته‌های متین یک آدم ارجمند و جدی را. من بعضی یادداشت‌های مربوط به سال 12، منظور سال 1812 است که ارتش ناپلئون مسکو را اشغال کرده بود، را دیدم که من تصمیم گرفتم این خانه را ترک کنم پرنس. منظورم خانه آقای لیبدف است. ژنرال با این حرف نگاه معنیداری به پرنس انداخت. پرنس به یاد آورد که ژنرال به قصد مشورت نزد او آمده است درباره مسئله فوق‌العاده مهمی که سرنوشتش به آن وابسته است و نمی‌دانست چه جواب بدهد. گفت: شما خودتان در پاولوسک منزلی دارید، همان منزل دخترتان. بله، پیش همسرم، یا به عبارت دیگر آپارتمان خودم در خانه دخترم. عذر می‌خواهم، من پرنس عزیز خانه لبدف را ترک میکنم، زیرا رابطه‌ام را با این آدم قطع کردم. دیشب از او بریدم و پشیمانم که چرا زودتر این کار را نکردم. میدانید پرنس، من انتظار دارم احترامی که شایسته آنم در حق من ادا شود و میخواهم که حتی کسانی که من دلم را به آنها عطا کردم این حرمت را رعایت کنند. پرنس، من دلم را بیش از اندازه به این و آن میدهم و همیشه هم فریب میخورم. این آدم لیاقت چنین دهشی را نداشت. فرانس با احتیاط گفت: او نابهنجاری های زیادی دارد و البته بعضی خصوصیت ها، اما از خلال همه اینها پیداست که آدم صاحب دلی است. گرچه نیرنگ باز است ولی گاهی زیرکی های تفریح‌آمیزی هم دارد. ظرافت بیان و لحن محترمانه پرنس ظاهراً بر ژنرال اثر خوبی گذاشت، گرچه همچنان گاهی با نگاهی حاکی از بدگمانی ناگهانی به او مینگریست. اما لحن پرنس به قدری طبیعی و صمیمانه بود که تردید ممکن نبود. ژنرال تصدیق کرد: این که بعضی خصال هم در این آدم پیدا می شود چیزی است که من خود از همان ابتدا و بیش از همه کس با پذیرفتن او به دوستی خود ثابت کردم، ولی او باید بداند که من بی کس و کار نیستم. خودم خانواده دارم و هیچ احتیاجی به خانه و مهمان نوازی او ندارم. من ابدا در صدد توجیه عیب‌های خودم نیستم. میدانم که گاهی از حد اعتدال خارج می‌شوم و با او چند بار هم پیاله شده‌ام و حالا از این کار خود پشیمانم. مگر من فقط برای چند جام شراب خواهش می‌کنم خشونت را ببخشید پرنس. مگر من برای چند جام شراب با این آدم دوست شده شما خصال او را شناخته بودم. ولی خب هر چیز حدی داریده، ولی چیزی که در روی من کار جسارت را به جایی میرساند که در میآید ادعا میکند که در سال 12 پای چپش کنده شده و او آن را در گورستان واگانکوفسکی در موسکو به خاک میسپرده است، اینجا جسارت از حد میگذرد. این دیگر میشود بی احترامی و گستاخی. شاید شوخی کرده برای خنداندن شما. میفهمم قربان، یک دروغ بیازار برای خنده و نشاط کسی را نمیرنجاند، گرچه شوخی ناهنجاری است. بعضیا حتی میشود گفت فقط از روی رفاقت دروغ میگویند، فقط برای خوشامد مخاطب. اما اگر از خلال این دروغ یا شوخی بوی بی احترامی شنیده شود، اگر درست با نظایر همین بی احترامی بخواهند نشان دهند که پیوند دوستی برایشان بار سنگینی است، آن وقت شخص نجیب چاره ای ندارد جز این که روی بگرداند و پیوند دوستی را ببرد و اهانت کننده را به جای خودش بنشاند. ژنرال ضمن گفتن این سخنان برافروخته بود. اصلا لیبدف در سال 12 نمیتوانسته در مسکو بوده باشد. سنش با این حرف سازگار نیست. اولا همین، ولی حالا فرض کنیم که در سال 12 به دنیا آمده بوده باشد. چطور جرأت میکند در روی من ادعا کند که توپچی فرانسوی با توپش درست پای او را نشانه گرفته و با تیری آن را انداخته است و آن وقت این پا را برداشته و به خانه برده و بعد آن را در گورستان واگانکوفسکی به خاک سپرده و سر این گور سنگ یادبودی برپا کرده و یک روی آن نوشته است: پای منشی لیبدف در این خاک مدفون است، و در روی دیگر آن کنده است: آسوده بخواب ای پای عزیز تا بامداد رستاخیز. و از آن وقت هر سال به مسکو می رود و می دهد آیین عشای ربانی برای پایش اجرا کنند که این خود کفر است، و برای اثبات این ادعا مرا دعوت می کند که با هم به مسکو برویم تا این سنگ یادبود و نیز آن توپ فرانسوی را که جزو غنایم جنگ در کرملین مانده نشانم بدهد و به من اطمینان می دهد که 11 توپ از دروازه کرملین است و یک فوکونو یعنی جوجه شاهین، چون نام مدل توپ است که ساخت فرانسه بوده، قدیمی است. فرانس خندید: ولی آخر او یک پا نیست و خوب پیداست که هر دو پایش هم صحیح و سالم است. باور کنید ژنرال، شوخی کرده و دروغش به جای بر نمیخورد. شما این را به دل نگیرید، ولی اجازه بدهید که من هم به شیوه خودم تشخیص بدهم و معنی حرف او را تعبیر کنم. در خصوص پایی که دیده می شود نامحتمل نیست که حرفش درست باشد و پایش مصنوعی و ساخت چرنوسویتوف باشد. آه بله، پای مصنوعی چرنوسویتوف، می گویند به قدر طبیعی است که حتی می شود با آن رقصید. بله قربان، می دانم. چرنوسویتوف وقتی پایش را ساخت اولین کاری که کردیم بود که شتابان پیش من آمد و نشانم داد. ولی ماجرای اختراع پای چرنوسویتوف مربوط به مدت‌ها بعد از این هاست. آقا مدعی است که حتی مرحوم زنش در تمام مدت زندگی مشترکشان نفهمیده است که پای شوهرش چوبی است. و وقتی به او گفتم که این حرفایش همه بی‌پایه است، درآمد که جایی که در سال 12 غلام پیشخدمت ناپلئون بوده ای، اجازه بده که من همین پایم را در گورستان واگانکوفسکی خاک کرده باشم. فرانس گفت: چطور؟ یعنی شما واقعا؟ ولی خجالت کشید و حرف خود را ناگفته گذاشت. جنرال از سر نهایت نخوت و حتی می شود و اندکی تمسخر نگاهی به پرنس انداخت و با لحنی بسیار روان و کلمات را به درازا کشان گفت:
حرفتان را تمام کنید پرنس، تمامش کنید. ملاحظه نکنید من دیر می رنجم. هرچه دارید بگویید. اقرار کنید که همان فکرش در نظرتان مضحک می نماید که شخصی را با زمین خوردگی و بی‌حاصلی فعلیش جلوی خود ببینید و در این حال بشنوید که این شخص شاهد عینی وقایع عظیمی بوده است. او هنوز فرصت نداشته دریوری‌هایش را برای شما بگوید؟
نه، اگر منظورتان لیبدف است، من چیزی از او نشنیدم.
من برخلاف این تصور می کردم. حقیقت این است که گفتگوی ما دیشب بر سر این به اصطلاح سند عجیب بایگانی شروع شد و من گفتم که یاوه می گوید و چون خودم شاهد عینی شما پرنس به صورت من نگاه می کنید و می خندید.
نه نه من؟
جنرال کلماتش رو شمرده و به کندی ادا کنان گفت: من جوان به نظر می رسم، ولی حقیقت این است که در واقع مسنتر از آنم که بیننده خیال می کند. من در سال 12 طفل 10-11 ساله‌ای بودم. خودم درست نمی دانم چند سال دارم. در مدارک خدمتی هم سنم را کم ثبت کردن. این نقطه ضعف من بود که در تمام عمر سن خود را کم کنم.
باور کنید جنرال، من ابدا هیچ چیز عجیبی در این نمی‌بینم که شما در سال 12 در مسکو بوده باشید و البته شما هم می‌توانید مثل دیگرانی که آنجا بودند آنچه دیده اید نقل کنید. یکی از نویسندگان ما شرح زندگی خود را با نقل این ماجرا شروع می‌کند که در سال 12 طفلی شیرخوار بوده و در مسکو سربازان فرانسوی نان دهانش گذاشتند.
منظور گرتسن است که این ماجرا را در آغاز زندگی نامه خود نقل کرده است.
جنرال با لحن گذشت تأیید کرد که خب میبینید، البته ماجرای من رویدادی غیرعادی بود، گرچه وقتی فکرش رو بکنید چیز فوق‌العاده‌ای نداشت. بسیار اتفاق میفتد که حقیقت غیر ممکن به نظر میرسد. غلام پیش خدمت. البته عجیب به نظر میرسد، ولی همان سن یک طفل 10 ساله ماجرا را به بهترین وجه توجیه میکند. اگر 15 سال میداشتم البته این ماجرا برایم اتفاق نمیافتاد. در این هیچ تردیدی نیست. زیرا اگر 15 سالم بود حتما روزی که ناپلئون وارد مسکو شد از خانه چوبی من که در خیابان استرایا باسمانایا بود از دست مادرم که به هنگام از مسکو بیرون نرفته بود و از ترس میلرزید فرار نکرده بودم. اگر 15 سالم بود من هم مثل دیگران می ترسیدم، ولی چون 10 سالم بود ابداً وحشت نکردم و به هر زحمتی بود از لای جمعیت خودم را به جلوی قصر رساندم و وقتی ناپلئون از اسب پیاده می شد آنجا بودم.
پرنس با کمرویی و در وحشت از اینکه مبادا رنگش سرخ شود تصدیق کرد: تردیدی نیست که حق با شماست و درست یک طفل 10 ساله ممکن است اصلا نترسد.
البته و همه چیز چنان به سادگی و به قدری طبیعی پیش آمد که فقط در عالم واقع ممکن است پیش آید. اگر یک داستان نویس می‌خواست چنین واقعی را وصف کند، حرفایش یک مش یاوه می‌بود و ناممکن می‌نمود.
پرنس گفت: آه، حتما همینطور است. اتفاقا همین چند وقت پیش این فکر به ذهن می‌رسید و اسباب تعجب است. داستان قتلی بود بر سر یک ساعت که در روزنامه‌ها هم نقش شده است. اگر یک نویسنده می‌آمد این ماجرا را همینطور از خود می‌ساخت، شناسندگان زندگی عوام و ناقدان ادبی همه فوراً همصدا فریاد می‌کردند که داستانش با واقعیت سازگار نیست. ولی وقتی شرح آن را به صورت ماجرایی که به راستی واقع شده است در روزنامه می‌خوانید، احساس می‌کنید که حقیقت زندگی روسی را از همین واقعیات می‌آموزید. شما خوب متوجه این نکته شدید جنرال.
پرنس این حرف را با حرارت بسیار ادا کرد و بسیار خوشحال بود که رنگ چهرهش ضمن گفتن آن زیاده سرخ نشد. جنرال که چشمانش هم از خوشحالی می درخشید فریاد زد: نگفتم، نگفتم. یک بچه، یک طفل بی تجربه که از خطر خبر ندارد خود را از میان جمعیت به ردیف جلو می رساند. می خواهد جلال بزرگان و زرق و برق اونیفرم های ملازمان و سرانجام خود آن مرد بزرگ را که آن همه چیزها درباره اش است ببیند. زیرا در آن هنگام چند سال بود که همه فقط صحبت از او می کردند و چه صحبت هایی. در دنیا فقط اسم او بود که اهمیت داشت. من به اصطلاح نام او را با شیر دایم مکیده بودم. ناپلئون که از دو قدمی من میگذشت به تصادف نگاه مرا که به او دوخته شده بود از دیگران تمیز داد. آخر من لباس یک طفل نجیب زاده به تن داشتم. آن وقتا سر و بزم همیشه آبرومند بود. خب خودتان تصدیق میکنید که در آن انبوه مردم به لباسم شاخص بودم؟
حتما تردیدی نیست که همین نظر او را جلب کرده و به او نشان داده که همه نجوا از مسکو بیرون نرفتن. دقیقاً او میخواست از بایارین‌ها نجوای قدیمی روس را چنین مینامیدند. دلجویی و آنها را به سوی خود جلب کند. وقتی نگاه عقاب‌وار خود را بر من دوخت، چشمای من لابد در جواب این نگاه برق زده بود. گفت: عجب بچه بیداری، پدرت کیست؟ من که نفسم از هیجان داشت بند می آمد بیدرنگ گفتم پدرم ژنرال بود و در دفاع از میهنش کشته شد. و او گفت: پسر یک بایارین، آن هم یک بایارین شجاع. من این بایارین ها را دوست دارم. حالا تو بگو بچه جان، تو هم مرا دوست داری؟ من به این سوالی که هیچ انتظارش را نداشتم فوراً جواب دادم: دل یک روس یک مرد بزرگ را باز می شناسد، حتی اگر این مرد بزرگ دشمن میهنش باشد. حالا درست یادم نیست که این همین کلمات رو بر زبان آوردم یا نه، ولی فحوای کلام همین بود. ناپلئون حیرت کرد و بعد از فکری به ملازمان خود گفت: من از غرور این بچه خوشم می آید، ولی اگر روسا همه مثل همین طرف فکر کنند آن وقت. اما حرفش را ناتمام گذاشت و وارد قصر شد. من هم فوراً میان ملازمان به دنبالش رفتم. ملازمانش از پیش پای من کنار می رفتن و من رو شخصیتی مورد توجه امپراتور و یکی از خودشان می شمردن. اینها همه به لحظه گذشته بود. به یاد دارم که امپراتور وقتی به تالار اول وارد شد، ناگهان جلوی تمثال ملکه یکاترینا یعنی کاترین دوم ایستاد و مدتی دراز محو تماشای او شد و سرانجام گفت: بانوی بزرگی بود. و بعد از جلوی او گذشت. دو روز بعد در کرملین همه مرا شناختند و با یارین کوچولو صدایم می‌کردند. من فقط شب‌ها برای خواب به خانه برمیگشتم. اهل خانه چیزی نمانده بود که از تعجب دیوانه شوند. دو روز دیگر گذشت و بارون بازانکور که طاقت تحمل درشتی‌های جنگ را نداشت مرد. ناپلئون به یاد من افتاد. مرا پیدا کردند و بردند و بیان که توضیحی بدهند اونیفرم غلام پیشخدمت متوفی را که کودکی 12 ساله بود بر من آزمودند. و وقتی مرا با آن لباس به حضور ناپلئون بردند و امپراتور سری به تایید تکان داد، گفتند که من مورد عنایت خاص واقع شده و از آن به بعد غلام پیشخدمت امپراتور خواهم بود. من خوشحال بودم و به راستی هم از مدت‌ها پیش نسبت به او علاقه بسیار پیدا کرده بودم و علاوه بر این تصدیق می‌کنید آن اونیفرم زیبا و پر زرق و برق برای کودکی که من بودم بسیار خیال انگیز بود. فراکی به رنگ سبز سیر بود با دمواره‌های بلند و باریک و دکمه‌های زرین و سراستین‌های خز سرخ و یراق‌های زرین و یقه بلند و شق و رق که باز می‌ماند و مانند حاشیه دمواره‌های فراک زردوزی شده بود و شلوار چسبانی از زیر سفید و جلیقه و جوراب‌های ابریشمین سفید و کفش‌های براق سگکدار. هنگام گردش سواره امپراتور در صورتی که جزو ملازمانش بودم به جای کفش چکمه‌های ساق بلند به پا می‌کردم. گرچه اوضاع اولا درخشان نبود و بوی مصائب بزرگی می آمد، تشریفات تا جایی که ممکن بود مراعات می شد و حتی هرچه جو مصیبت محسوس تر تکلف تشریفات بیشتر. فرانس که می شود گفت پریشان حال بود، زیر لب گفت: بله البته یادداشت‌های شما در وصف این روزها باید فوق‌العاده جالب باشد. ژنرال همان چرا که روز پیش برای لیبدف گفته بود برای پرنس باز میگفت و در نتیجه داستانش را البته به راحتی و روانی بیان میکرد، ولی باز بدگمان شد و نگاهی چپی به پرنس انداخت و با نخوتی دوچندان گفت: یادداشت‌های من؟ میگویید خاطراتم را بنویسم؟ هنوز به این وسوسه تسلیم نشدم. یا بگوییم که خاطراتم را نوشتم، ولی این نوشته‌هایم در کشوی میزم خوابیدند و روزی که خاک گور چشمانم رو پر کند این یادداشت‌ها بیرون خواهند آمد و چاپ و بی‌تردید به زبان‌های دیگر ترجمه خواهند شد. البته نه به اعتبار ارزش ادبیشان، بلکه به اعتبار اهمیت عظیم وقایعی که من شاهد عینی آنها بودم. گرچه شاهدان خردسالی بیش نبودم، ولی خب به همین اهمیت آنها می افزاید. زیرا چون طفل بودم به محرمانه‌ترین محیط زندگی، می‌شود گفت به خوابگاه این مرد بزرگ راه داشتم. شبها ناله های این قول را در حضیض نگونبختی می شنیدم. او نمی توانست از نالیدن و گریستن جلوی یک طفل شرم داشته باشد. هرچند که من دیگر فهمیدم که علت عذاب او سکوت امپراتور الکساندر بوده است. پرنس با کمرویی تصدیق کرد: بله نامه هایی به امپراتور ما نوشته و به او پیشنهاد صلح کرده بود. البته ما نمی‌دانیم نامه‌هایش دقیقاً حاوی چه پیشنهادهایی بوده است، ولی نامه‌هایش همه روزی بود. ساعت یک نامه می‌نوشت، بسیار منقلب بود. یک بار شب که تنها بودیم گریان به گردنش آویختم. آخر دوستش داشتم که بیایید از امپراتور الکساندر عذرخواهی کنید. البته می‌بایست گفته باشم با او صلح کنید، ولی چون بچه بودم فکر خودم را با ساده دلی بیان کردم و او که در اتاق قدم می‌زد چنان که گفتی متوجه نبود که طفل 10 ساله‌ای بیش نیستم و حتی دوست داشت با من بحث کند، جواب داد: وای بچه جان چه میگویی عزیز من؟ من آمادم پای امپراتور الکساندر را ببوسم، ولی برای شاه پروس و امپراتور اتریش برای آنها جز کینه در دل ندارم، کینه ابدی. و خب من به تو چه بگویم؟ تو که از سیاست چیزی نمیفهمی. آن وقت مثل این بود که ناگهان به یاد آورد که با چه کسی حرف میزند و ساکت شد، اما چشمانش تا مدتی بعد از آن به شدت برق میزد. خب حالا اگر من همه این حقایق را نقل کنم و اینها واقعا حقایق فوق‌العاده خطیری است که من شاهد آنها بودم، اگر شرح این حقایق را منتشر کنم، آن وقت با این همه ناقدان بدخواه، این همه نخوت‌های ادبی آزرده، با این همه حسادت‌ها و حب و بغض‌های دار و دسته‌های مختلف چه کنم؟ نه متشکرم، عذر می‌خواهم، مرحمت عالی زیا. پرنس پس از مکس کوتاهی آهسته جواب داد: درباره دار و دسته‌ها البته حق با شماست و من با نظرتان موافقم. من همین چندی پیش کتاب شاراس را درباره جنگ واترلو می‌خواندم. این کتاب پیداست که بسیار جدی است و کارشناسان همه اطمینان می‌دهند که با آگاهی و احاطه فوق‌العاده به موضوع نوشته شده است، ولی قصد نویسنده به تخفیف ناپلئون از هر صفحه آن پیداست و اگر ممکن می‌بود که هر گونه نشانه نبوغ نظامی را حتی در جنگ‌های دیگر ناپلئون انکار کرد، پیداست که شاراس بسیار خوشحال می‌شد و این کیفیت در اثری چنین جدی البته پسندیده نیست، زیرا روح جانبداری است و با بی‌طرفی تاریخ نویس مغایرت دارد. حالا بفرمایید که وظایف شما در ملازمت امپراتور خیلی وقتتان را می گرفت؟ ژنرال از این پرسش به وجد آمد. این اظهار پرنس با رنگ جدی و کیفیت ساده دلانهی که در آن بود آخرین بقایای بدگمانی او را از میان برد. شاراس به من خودم از دستش بسیار عصبانی بودم. همان وقت به او نوشتم، ولی راستش را بخواید حالا دیگر خوب یادم نیست. حالا شما میپرسید که آیا وظایفم در خدمت ناپلئون خیلی وقتم را میگرفت؟ باید بگویم که نه، من را غلام پیش خدمت امپراتور میشمردند، ولی من خودم این عنوان را جدی نمیگرفتم. از این گذشته ناپلئون خیلی زود هر امیدی را به آشتی با روس‌ها از دست داد و امروز میتوانم به جرأت بگویم که اگر به خودم علاقه‌مند نشده بودم فراموش میکردم، زیرا من را فقط به ملاحظات سیاسی به خود نزدیک کرده بود. البته من هم مجذوب او شده بودم، وظیفه مشخصی نداشتم. لازم بود که گاهی در قصر حاضر باشم و هر وقت به گردش می رفت سوار همراهیش کنم. همین. سواری هم بد نبود. ناپلئون بیش از نهار به گردش می رفت و اغلب مارشال داف و من و رستان غلام زر خریدش در رکابش بودیم. پرنس ناخواسته گفت: منظورتان کنستان است؟ نه، کنستان آن وقت نبود. او نامه‌ای را از طرف ناپلئون برای شهبانو ژوزفین به پاریس برده بود. به جای او دو افسر که آجودانش بودند و چند لهستانی ما را همراهی می‌کردند. غیر از اینها کسی نبود. البته غیر از ژنرال‌ها و مارشال‌ها که ناپلئون می‌گفت همراهش باشند تا اطراف مسکو را از نظر نظامی با آنها بررسی و مواضع قوا را بازدید و با آنها تبادل نظر کند. تا جایی که حالا به یاد دارم بیش از دیگران داو همراه او بود، مردی بلند بالا و تنومند و بسیار خونسرد که عینک به چشم می‌زد و نگاه عجیبی داشت. امپراتور بیش از دیگران با او مشورت می‌کرد، زیرا افکار او را قدر می‌شناخت. یادم هست که چند روز بود که با هم مذاکره می‌کردند. داو هم صبح می‌آمد و هم عصر. باید و کارشون به جر و بحث می‌کشید. عاقبت مثل این بود که ناپلئون با نظر او موافقت کرده است. آن دو بودند و جز من کسی با آنها نبود و آنها متوجه حضور من نبودند. ناگهان نگاه ناپلئون به تصادف به من افتاد و فکر عجیبی در چشمانش برق زد. پرسید: بچه جان تو چه فکر می‌کنی؟ اگر من با این ارتودکس درآیم و بندگان روسی را آزاد کنم، روس‌ها از من پیروی خواهند کرد یا نه؟ و من با خشم فریاد زدم: هرگز. ناپلئون حیرت کرد و گفت: در آتش میهن پرستی که در چشمان این بچه برق میزند نظر تمامی ملت روس را خواندم. بس است داف، اینها همه خیالات واهی است. طرح دیگرتان را بیاورید. فرانس که پیدا بود به ماجرا علاقه‌مند شده است گفت: بله، ولی این طرح بر فکر متینی استوار بود. شما آن را از داف میدانید؟ اینقدر هست که آنها با هم روی آن رأی می زدند. البته اصل فکر از ناپلئون بود. در بلندی از پرواز عقاب نشان داشت. اما طرح دیگر هم فکر فوق‌العاده‌ای بود. همان رهنمود شیر معروف بود. این نام را خود ناپلئون بر این فکر داو نهاده بود. این فکر عبارت از این بود که همه ارتش را در کرملین گرد آورند، آسایشگاه‌ها برپا کنند و استحکامات بسازند و توپ‌ها را به سوی کرملین روانه کنند و تا می‌توانند اسب ها را بکشند و گوشتشان را نمکسود کنند و به هر طریق حتی با غارت هر قدر که می‌توانند گندم فراهم کنند و زمستان را به بهار برسانند و بهار خطوط دفاعی روس‌ها را در هم بشکنند. این طرح نظر ناپلئون را به شدت جلب کرده بود. ما هر روز سواره حصارهای کرملین را دور می‌زدیم و او دستور می‌داد کجا را خراب کنند و کجا چه بسازند، کجا سوراخ و کجا نیم سوراخ برای دیدگاه و کجا استحکامات مفصل تعبیه شود. چه نگاهی، چه حرکات تیزی و چه قدرت تصمیمی. همه چیز قطعی شده بود. داو اصرار داشت که فرمان قطعی بگیرد. این بار هم آن دو و من تنها بودیم. باز ناپلئون در اتاق دست‌ها بر سینه صلیب کرده می‌رفت و می‌آمد. من نمی‌توانستم نگاه از چهره‌اش بردارم. قلبم به شدت می‌تپید. داو گفت: خب پس من می‌روم. ناپلئون پرسید: کجا؟ داو گفت: می‌روم بدهم اسبا را بکشند و گوشتشان را نمکسود کنند. ناپلئون تکانی خورد. سرنوشت بود که معین می‌شد. ناپلئون رو به من کرد و گفت: بچه جان، تو درباره این طرح ما چه می‌گویی؟ معلوم است که این پرسش او در ردیف کار متفکران بزرگی بود که با وجود همه خردمندیشان در آخرین لحظه به حکم شیر یا خط سکه تسلیم می‌شوند. من به عوض اینکه به ناپلئون جواب بدهم رو به داو کردم و گفتی به پیروی از الهامی به او گفتم: برگردیم به خانه تان جنرال، معطل هم نکنید. با همین حرف من طرحشان بر آب افتاد. داو شانه بالا انداخت و وقتی داشت بیرون می رفت زیر لب گفت: چه می شود کرد؟ خرافی شده. روز بعد عقب نشینی ارتش فرانسه اعلام شد. فرانس به آهنگی بسیار آهسته گفت: اینها همه فوق‌العاده جالب است. البته اگر واقعاً، ولی حرفش را ناتمام گذاشت و شتابان افسود: منظورم این است که. ژنرال به قدری مست داستان پردازی خود شده بود که شاید حتی در برابر بزرگترین بی احتیاطی نمیتوانست باز ایستد و گفت: ای پرنس، شما در صحت گفته های من تردید میکنید. من شاهد زاری ها و ناله های شبانه این مرد بزرگ بودم و اینها را دیگر جز من احدی ندیده است. درست است در آخر کار او گریه نمیکرد، دیگر عشق نمیریخ و فقط گاهی آه میکشید و ناله میکرد، اما انگاری پرده تاری چهرهش را بیشتر و بیشتر میپوشاند. مثل این بود که دیگر بال سیاه ابدیت بر چهره او سایه گسترده بود. گاهی شبها ساعت با تنها بودیم و ساکت میماندیم. غلام او روستان گاهی در اتاق مجاور در خواب بود و صدای خروپفش شنیده میشد. خواب این مرد عجیب عمیق بود. ناپلئون درباره او میگفت: در عوض به من و دودمانم بسیار وفادار است. یک شب من بسیار غصه دار بودم. ناگهان متوجه اشکی که در چشمان من حلقه زده شده بود شد و متأثر نگاهی به من کرد و گفت: تو دلت برای من میسوزد، بچه‌ای و دلت پاک است. شاید بچه دیگری هم باشد که دلش برای من بسوزد و او پسرم شاه روم است. باقی همه کینه‌ام را به دل دارند. برادرانم قبل از همه در نگونبختی رهایم میکنند. من زار می‌زدم و به گردنش آویختم و آن وقت او هم دیگر تاب نیاورد. ما در آغوش هم بودیم و اشک‌هایمان با هم می‌آمیخت. من همچنان گریان گفتم: بنویسید، همین حالا نامه‌ای به شهبانو ژوزفین بنویسید. ناپلئون تکانی خورد، فکری کرد و به من گفت: تو مرا به یاد سومین شخصی انداختی که مرا دوست دارد. متشکرم عزیزم. همانجا نشست و نامه‌ای به ژوزفین نوشت که روز بعد کنستان به پاریس برد. پرنس گفت: شما کار بسیار شایسته‌ای کردید. افکار تاریکش را با احساس محبت صفا بخشیدید. ژنرال با وجد بسیار گفت: دقیقاً همینطور است و شما چه خوب این حال را توضیح دادید و این از دل پاکتان حکایت می‌کند. و به راستی اش در چشمانش برق زد. بله پرنس، صحنه فوق‌العاده وخیمی بود. می‌دانید چیزی نمانده بود که همراه او به پاریس بروم و البته در این صورت شریک اسارتش در جهنم آن جزیره نیز می‌شدم. ولی افسوس سرنوشت ما یکی نبود. ما از هم جدا شدیم. او به آن جهنم رفت که چه بسا ولو یک بار هنگامی که اندوه گلویش را می‌فشرد به یاد اشکای کودک بی‌نوایی افتاده باشد که در مسکو در آغوشش فشرده و او را بخشیده بود. اما مرا به واحد آموزش نظام فرستادن که انضباط خشک سربازی در آن حاکم بود و خشونت های رفیقان. افسوس همه برباد رفت. روزی که تخلیه مسکو شروع می شد به من گفت: نمی خواهم تو را از مادرت جدا کنم و همراه خود ببرم، اما میل دارم کاری برایت بکنم. بر اسب نشسته بود. گفتم: چیزی به رسم یادگار در آلبوم خواهرم بنویسید. این را با کم رویی گفتم، زیرا دلش سخت گرفته و حواسش پرت بود. برگشت و قلم خواست و آلبوم را گرفت و قلم در دست از من پرسید: خواهرت چند ساله است؟ جواب دادم: 3 ساله. گفت ها پس کوچولوست و در آلبوم نوشت هرگز دروغ نگویید دوست صدیق شما ناپلئون. چنین پنجان هم در چنین لحظه‌ای تصدیق بفرمایید پرنس. بله خیلی مهم است. این ورق آلبوم رو خواهرم در قابی زرین و شیشه دار گذاشت و تا زنده بود همیشه در اتاق پذیراییش در نمایان ترین جا آویخته بود. خواهرم به درد زایمان مرد. حالا این قاب کجاست؟ نمیدانم. ولی وای به این زودی ساعت 2 شد. چقدر وقتتان رو گرفتم پرنس؟ این گناه نابخشودنی است. ژنرال از جا برخاست. پرنس منمن کنان گفت نه نه به عکس خیلی برایم سرگرم کننده شده بود. خب تصدیق کنید خیلی جالب بود. از شما خیلی متشکرم. ژنرال دوباره دست پرنس را به قدری فشرد که درد آمد و با چشمانی که شرار از آنها می جهید به او زل زده با لحنی که گفتی تازه به یاد آورده و از فکری ناگهانی حیران است گفت پرنس شما به قدری پاک و به قدری ساده اید که من حتی گاهی دلم برایتان می سوزد. وقتی به شما نگاه می کنم متأثر می شوم. خدا نگهدارتان باشد. امیدوارم که زندگیتان به خوبی و با عشق شکوفا شود. زندگی من که دیگر تمام شده است. آه ببخشید مرا. ببخشید مرا. چهرهش را با دو دست پوشانید و به سرعت بیرون رفت. پرنس نمیتوانست در صداقت هیجان او تردید کند و نیز دریافت که پیرمرد از موفقیت خود سرمست او را ترک کرد. با این همه به احساس دانسته بود که ژنرال یکی از آن دروغ بافانی است که گرچه از صدای دروغ سخت بیقرارند چنان که خود را فراموش میکنند با این همه در اوج شدت این صدا در دل بدگمان میشوند که مبادا کسی گفته هایشان را باور نکند، زیرا باور کردنی نیست. پیرمرد در وضع فعلی ممکن بود به خود آید و بیش از اندازه